Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasim Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihil ma'sumin el mukerremin. سيما بقية الله في العراقين الهجرة الثانية عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. عزیزان من، چهارمین شرط صحت شروط این است که شرط نباید مجهول باشه. شرط مجهول دو قسمه. یک، جهل به شرط موجب جهل به عوضین می شود. به طوری که سرایت به عقد می کنه و عقد رو مجهول میکنه. دو، جهل به شرط موجب جهل به عوضه نمیشه و به خود معامله سرایت نمیکنه. اما حکم صورت اول مشهور فقها در مطلق معاملاتی که شرطش مجهول باشه حکم به بطلان گردن. چون جهالت در شرط عامل غرره، غرر در مطلق معاملات منفیه. لکن در بی حدیث خاص دادیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نهى النبی عن بیع القرار. حکم صورت دوم، علما دو دستند، یک دسته شرط رو باطل میدونن، عقد رو باطل نمیدونن، به دو جهت. جهت اول، اطلاق ادله علم به مقدار و اوصاف عوضین. یعنی اون ادله ای که مقدار و اوصاف سمن و مسمن را در معامله لازم می داند که معلوم باشه اطلاق داده، شامل شرط هم میشه. باید شرط هم معلوم باشه. اخلاق یعنی چه؟ یعنی شرط مجهول باطله دیگه، یعنی لازم داره دیگه. دو، این الف بود، ب، ب فقها میگویند لشرط قسط من الثمن، لشرط قسط من الثمن، یعنی در مقابل شرط جزئی از پول قرار میگیره. مثلا اگر کالایی را به شرط میخرد، مقداری از پول به خاطر اون شرط میپردازد. لازمه این معنا این است که شرط مجهول باطله، چون پول برای شرط مجهول داده نمیشه. دسته دوم از فقها می نویسن هم شرط و هم عقد صحیحه. ببینید آیون میگن شرط مجهول باطل. چرا باطله؟ میگه چون ادله‌ای که میگه باید عوضن معلوم باشه، اوصافش هم معلوم باشه، اونا اطلاق دارن. اطلاق دارن یعنی چه؟ یعنی میگن شرطش هم باید چی باشه؟ معلوم باشه. بنابراین شرط مجهول چیه؟ باطله. خرابش کردی اینجور، اگه بخواییم خراب میشه. اینجوری صحبت نمی کنن تو فقه، خیلی پیچوندی عزیزم. بابا میگیم این ادله معلومیت علم به مقدار سبل و وصف ثمن، این مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی همونطوری که میگه یکی از افراد این اطلاق علم به وزینه، یکی از افراد این اطلاق علم به شرطه. اطلاق افراد داره دیگه، یکی از افرادش علم به وزینه، یکی از افرادش چیه؟ علم به شرطه. جهل به شرط خلافه. فرق. یکی از افرادش اوصاف. عزیز من روشن، ببینید انسان مطلق، یکیش عالم، یکیش فقیر، یکیش غنی. یک کسی بگه فقیر رو شامل نمیشه، میگه مطلقه، نگو شامل نمیشه. اینجا معنی اینه، بحث شموله. اطلاق دایره شمولیه، چه حدودی رو شامل میشه؟ ممکنه که یه آقایی بگه فقط همون مقدار مبی و اوصاف مبی رو شامل میشه. این دسته میگن نه، هم مقدار مبی، هم اوصاف مبی و هم شروط رو شامل میشه. چون اطلاق وقتی میگیم یعنی دایره شمول، گستره شمول. چه اندازه شامل میشه، چه مقدار میگیره، این میگن اطلاق. دسته دوم چی میگن فقها؟ اینها میگن که آقا اساسا شرط و عقد هر دو صحیحه. ظهور لفظی، اطلاق ظهور لفظیه، ولذا اطلاق جز ادله لفظیه است. وقتی اطلاق که داری نمیتونی بری سراغ استصحاب براعت، نمیتونی، مگر اطلاق خدشه کنی بری به سراغ استصحاب و براعت.
اگر شرط رفت آیا اصل معامله بوده یا نمیده که چندین سطح جناب شیخ بحث کرد یه نقدی هم داشت اون اصل بحث
درسته، همینطوره، درسته. ما الان نمیخوایم تو این صدد بررسی کنیم، این به خاطر اینکه یه بحث کوچیکیه میخوایم مطرح کنیم. الان بحثمون رو بورسه، بورس معاملات، اینا خارج از بحث ماست، نیازی نداریم. ما رو یک کوتاهی نیاز داشتیم که الان میگم مورد نیازمون چقدره، چه حدیه. سوال دیگه هم باشه ما در خدمت خواهشم. خب این دسته میگوین اولا ادله علم به مقدار و اوصاف عوضین اطلاق نداره. متوجه شدید؟ حالا اینا میگن اطلاق نداره ولذا شرط رو شامل نمیشه. افرادش همون عوضین و اوصاف عوضینه، بیش از این افراد نداره. پس این دسته از فقها ظهور اطلاقی ادله را قبول ندارن، میگن این ادله ظهور اطلاقی نداره، منکر ظهور شده. ثانیاً حدیث نهی از غرر مربوط به بیعه، همه قراردادها را شامل نمیشه. مثلا جواله را شامل نمیشه، مزاربه را شامل نمیشه، مساقات را شامل نمیشه، اجاره داخل بحث نمیشه. خب وقتی هر دو دلیل دسته اول مخدوش شد، فتوا به صحت شرط و عقد میدهیم. اون لشرط قسط و من از ثمن یه بحث مستقلی داره که باید الان میگم، خودش دامنه. ببینید وقتی که هر دو دلیل اونها مخدوش شد، فتوا به صحت شرط و عقد میدیم، هم شرط و هم عقد هر دو چیه؟ صحیحه. اینو مرحوم آقای خویی داده، سید خویی، در کتاب منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 43. البته من عرض کردم من الان در صدد این بحث نیستم، چون به خاطر اینکه این بحث جایگاه دیگه ای داره که همون لشرط قسط و من الثمن، نمیخوام اون قسمت رو وارد بشم. نظر خود من اطلاق داره، نظر بنده و هو الحق قول اول، و من تو مکاسب هم که داشتم میگفتم اینجا بر شیخ نقد داشتم، شیخ هم از کسانی است که لشرط قسمت مستمن را یه جوری دیگه تفسیر میکنه که من اونجا گفتم نوشتید شما رو فقادور محکاسه، اونجا گفتم نه. حالا این یه بحث مستقلی داره، قول بهتون میدیم که یکی از بحثای خودمون تو خارج بیاد، چون ما الان بنا داریم که مباحث جدید مکاسب رو بگیم. من عرض میکنم آره اوصاف و دو قسم خیلی اونجا بحث زیاده در این قسمت، آخرش هم نتیجه خوبی نگیره، نتیجه خوبی نگیره، چون همه رو شبهه کرد و خودش هم دیگه گفت که احتیاط کرد. خب آیان عزیز من، یک جمع‌بندی بکنم، بنویسی جمع‌بندی، لازمه این جمع‌بندی چون آخر فصل منه. خب حق شاگرد اینه که بدون چی گذشت. اشکالاتی بر معاملات بورس بود که این اشکالات طرح شد. یک، اشکال قبض ثمن، توضیح بدم. توضیح، اگر معامله بورس و اوراق بهادار از قبیل بیع سلفی باشه، اشکالش این است که در بیع سلف قبض ثمن در مجلس عقد لازمه، شرطه، در حالی که در این اوراق مالیه در مجلس عقد ثمن قبض نمیشه. از این جهت بیع اوراق مالیه اشکال داره. نمیتوان این بیع رو از باب سلف حل کرد، چون با سلف متفاوته. این اشکال بود. اگه یادتون باشه ما یه هفته دو هفته تو این بودیم، دو سه هفته. خب ادله شرطیت قبض ثمن در مجلس عقد از نظر ما خدشه شد. دوباره نگاه کنید، ما همه رو خدشه کردیم. باقی ماند اجماع شیخ طوسی. بسیاری از فقها به خاطر همین اجماع حکم به بطلان بورس دادن. ولی ما عرض کردیم این اجماع در اینجا تضعیف میشه. عرض کردیم اینجا تضعیف میشه به خاطر این که سیره عقلا وجود داره. اغلای عالم معامله بورس رو انجام میدن. و به حقیقت شرعیه نداره، نیاز به امضا یا عدم رد داره. همین اندازه که دلالت روایت بر قبض ثمن در بیع سلف در مجلس عقد مخدوش شد، معلوم می شود که اوراق مالیه یعنی بورس که در عرف مردم رایجه راده ای نداره. راده ای نداره یعنی روایات برخلافش نیست. اجماع شیخ طوسی در مقابل سیره قطعیه اغلا مقاومت نداره. قدر متیقن از اجماع بیع دین به دینه، شامل بیع سلف نمیشه. شامل بیع اوراق و بورس نمیشه. خب من اینو اونجا کامل شرح دادم، یعنی حوصله ها؟ نه اونجا آمدم، آره مخالف هم اشکال، بله وسیله بود دیگه، وسیله ابن حمزه بود، مخالف بود، محقق اردبیلی بود، ولی در این حال اونجایی که باز حالا مخالف چون معلوم و نسبه میشه مثلا یه مقداری حرفم رو پس بگیرم، اما با سیره قطعیه اغلا نمیشه. تقریبا شما حساب بکنید، خدا شاهد میگیرم راه اجتهاد همین است، با یاد بگیرید خیلی لازمه، مشتهد شدن شما لازمه. حالا بین سیره و اجماع چه کار کنیم؟ باید چی کار کرد؟ دستمون دیگه کوتاه شد. اینی که آقای وحید به ما یاد داد اینجوری یاد داد و درست هم هست. این که مکاسب میگید آخر نفهمیدیم چی شد، اصلا نه، مکاسب کارش هم همینه، میاد علله رو خدشه میکنه، میاد بین اجماع و سیره میگه سیره قطعی مقدم. شما بی تو مکاسب تا یکی از بحث هایی که هنوز رساله ای نوشته نشده در تعارض بین اجماع و سیره قطعی است. تو فقه روند برنامه های عملی فقه هاش جوریه. حالا من خودم در خارج اصول، اصولی که میام به سمت اجماع اونجا میام، یه سری حرفای جدیدیه اینا رو اونجا میارم که اینجا ها چیکار باید بکنیم، لازم اونجا. حالا این قسمت فقه به این صورت. اشکال دوم، اشکال دومی که بود، فروش مبی در بیع سلم قبل از سر رسید. توضیح، اوراقی که میخرن قبل از سررسید می فروشن. در حالی که فقهای ما فتوای به عدم جواز دادن، و این فتوا اجماعی است دارای معقد واحدیه، معقد واحدیه. اینا من اتفاقا شرح خوبی دادم چجوری میگن معقد واحد. همشون رو یک حرف زدن، همشون گفتن قبل از سررسی فروش اوراق جایز، قبل از سررسی فروش اون دین جایز نیست. بنده هم اینو قبول کردم، گفتم بله، این اشکال رو پذیرفتم. نگاه کنید، گفتم این اشکال واضحه، این اجماع رو نمیشه به این راحتی رد کرد. اشکال سوم، فروش مبی بعد از سررسید، یعنی اگر سررسید اوراق رسیده، مثلا گفت 10 میلیون اوراق قرضه خریدم به مدت 6 ماه، حالا 6 ماه شد، آیا می تواند بفروشه یا نه؟ نمیتونه بفروشه. عرض کردیم که دلیل معتبری بر منع نداریم، به اطلاق و عموم ادله تمسک میکنیم و معامله صحیحه. این هم عرض کردیم. اشکال چهارم اینه که شروط ابتدایی وجوب وفا نداره. کلیه اوراق از قبیل شرط ابتدایی است. مثل این که قرارداد می‌بندد که تا تاریخ بهمن آینده 600 دستگاه اتومبیل بهش تحویل بده. اینا شرط ابتدایی است، شرط ضمن عقد نیست. اکثر فقها شرط ضمن عقد را واجب الوفا می دونن. ما در اینجا عرض کردیم که اولا مواردی از روایات داریم که اطلاق شرط بر شرط ابتدایی شد. ثانیاً شرط ذاتن و عقلن واجب الوفاست، چه ابتدایی و چه ضمنی. امام رحمت الله علیه و سید در عروه هم موافق با ما هستند. اینو تا آخر بررسی کردیم تا درس دیروز و امروز ما را تشکیل داد. پس تا اینجا 4 تا اشکال بود. اشکال پنجمی هم داره که حقوقدانان هم دارن، که بحث حقوقی ماست، و اون اشکال پنجم انگیزه شرکت کنندگان در بورسه. اینا 3 انگیزه دارن: 1. تأمین ریسک، تأمین ریسک، یعنی این اوراق را می خرن به امید این که چند ماه دیگر سود کلانی ببرن، و این یه ریسکه. دو، بورس بازی. دوم، بورس بازی. هدف آنها این است که ابزارهای مشتقه را در بازار جهانی رایج کنند و معاملات بازارهای سنتی رو کمرنگ کنن. بنگاه‌های اقتصادی تشکیل دهن، سرمایه را به سوی خودشون جذب کنن و طبقات سرمایه داری رو رایج کنن. 3. میخوان بگن آقا سرمایه دارها مقدمه، رشد خاصی. 3. هدف سوم آربیتراژ، آربیتراژ، آربیتراش، راج یا آربیتراش. آربیتراش این است که قیمت نقدی با قیمت آتی تفاوت قابل توجهی داده کار آربیتراژ اینه که پولی نداره، پول رو از شخصی قرض میکنه، طلا میخره %10 سود برمی داده، مبلغ قرض را چند ماه بعد میده. مثلا هر اونس طلا $400، $400 از کسی قرض میگیره، یک اونس طلا میخره و با او قرارداد آتی میبنده با اون کسی که قرض گرفت. با اون قرض گیرنده قرض دهنده قرارداد آتی میبنده. میگوید اگر در آینده 450 دلار فروختم 10% سود مال من، بقیه رو میدم به شما، یعنی 440 تومن رو میدم به شما، 440 دلار رو میدم به شما، 10 دلار رو خودم میگیرم. هدفشون اینه، کار دلالا رو میکنن، پول خودشون ندارن، پول از تو میگیره، میره اونجا اون طلا میخره، بعد هم چی کار میکنه؟ با تو قرارداد میبنده که در آتی اگه من 450 دلار فروختم 10% سرشن قید میکنه، قید میکنه. اگر ضرر بکند میگه هیچی بهت نمیدم، خود پول رو بهت برمیگردونم، اگه از پولم ضرر کردم 400 دلار دیگه بهت نمیدم، هرچی چیزو بهت برمیگرد. اینجوریه، این خودش هم حالا این اشکال هست که خب آیا این انگیزه‌ای که شرکت کنندگان دارن، آیا این انگیزه شرکت کنندگان در معامله ضربه نمیزنه به معامله؟ این باید مفصل بحث کنن. یه بحث جدید حقوقه، از حقوق میخوایم بیاییم حقوقدانان بیاییم تو فقه، متوجه هستین؟ نه دیگه، ما الان خودمون هستیم، آرفی تراش چه میزنیم؟ نه پای با پای هم نمیشه، مزاره هیچی نمیشه، از این حقوق داریم اینجا فکر نکنید، نمیاد. انگلیسی آرفی تراش آرفی تراش آره انگلیسی، بله. من ممکنه 20% هم بگیره، آنه ای نداره، ممکنه 20% بگیره، 30% بگیره، ولی خب بالاخره خدمت قراردادیست که میبنده دیگه. آیان عزیز، من فردا نیستم، پس فردا خدمتون هستم انشالله. با اجازه شما من باید عجله برم که به پرواز برسم، مسخایی میکنم. ببینید من کاری ندارم.